خارج اصول جلسه 32-25-94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثمون منتهی به جهت دوم در قاعده لازرر شد و اون مفاد لازرر و لازرار. قبل از اون در تکمیل جهت اول که وضعیت سند بود، عرض ما این بود که سه روایت از نظر سندی قابل اعتماد که سند هر کدوم به خصوص اعتبار داره. لازرر در چند روایت دیگر هم آمده، در بحث شفعه و در بحث نهی از فضل الماء لیمنع فضل کلا. یعنی لازرر در کنار برخی از قواعد دیگه و احکام دیگه در برخی از روایات ما آمده. حالا آمده اینا از باب جمع در روایت یا جمع در مرویه، اون جهتش رو کار نداریم. فعلا این که لازرر در برخی از روایات دیگه هم آمده، ولی معروف اینه که اون روایات از نظر سند قابل استناد نیست، چون در اون روایات عمدتاً دو نفر وارد شده که اونها توصیف ندارن و توصیفشون هم مشکل اثبات توصیفشون. در هر دو، هم در روایت شفعه و هم در روایت منع فضل ما که لا ضرر آمده، مشتمل سند بر محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبة ابن خالد که روایت هم مال عقبة است، عقبت ابن خالد. اثبات وثاقت این دو مشکل به نظر میاد، همونطوری که در کلمات دیگران هم مطرح شده. ولو شاید بعضی ها بخوان با قضیه اکثار روایت ثقات از اینها اثبات وثاقت بکنن، ولی سهرویان اثبات این مطلب مشکله، چون محمد ابن عبدالله ابن هلال راویش عموما محمد ابن رفیع ابن عبد الخطابه. اون شخص شاخصی که معمولا از او روایت داره که بر اساس تکرار روایت او میخواد وثاقت او ثابت بشه، محمد ابن رفیع ابن عبد الخطابه. و اینم نمیدونم تعداد نقلش به مقداری باشه که حاکی از توثیق عملی او باشه، احساس نکردم. من ادای او دیگه ظاهرم دیگه خیلی شاذ نقلش، گمان میکنم ابن فضال با و فقط هم محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، یعنی فقط یک نفره، اونم عرض کنم به اصطلاح با فرض این که این شخص خیلی عرض کردم صغرویان این، حالا من تعدادشو نمیدونم، بله. خلاصه یک مشکل اینه و مشکل دیگه ای که حالا برفض به ثابت این ثابت بشه به خاطر این افتار، خود عقبة ابن خالده. عقبة خلاصه یه روات او دیگه به این مقدار راویه که عمده راویه کتاب او فرزندشه، پسرشه علی ابن عقبة راویه کتاب او. و دیگر موارد دیگه در حد متنابهی باز حس نکردن خلاصه ثقات از عقبه روایت داشته باشن. تکتوک ممکنه اما به صورت گسترده و تکرار اون تعداد رواتش علی پسرش؟
نه
راوی تو این خب محمد ابن عبدالله ابن هلاله خودش به ثقاتش گیره بله بله بله
خودتون علی ابن عقبه رو همون روشی توصیف کرده
بله علی ابن عقبه
که زیاده نه همزه این طبق نقل شما مرمان شما انتخاب کردید که فرمان اگر نجاشی کسی توصیف کنه روایت از کسی
بله درسته یعنی مرد دیگه به توصیق او هم میشه ولی به هر حال خلاصه این روایت عقبه که هم در حدیث شفعه آمده و هم در حدیث منع فرض الماء آمده مشتمل بر این دو نفر هر دو روایت هستن و لذا حداقل اینه که این دو روایت صالح برای تأیید هست اگر صالح برای استدلال نباشه صالح برای تأیید هست ولی بالاخره اون محمد ابن عبدالله ابن هلال اگر خلاصه نمیدونم تعداد نقل از او چه مقداره توسط محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب تو کافی به تو شیشتا
نه
وسائل چون که وسائل که خودش تکراره
فراغانه 80 خورده یک
تکراری
در کتب عربه 80 خورده یک
تکراری
سلام ببینم
چون تکراریه من اون ستار دارم شما دوستان اگر به 30 تا برسه اگر نشت بشه نمیدونم علاوه عرض کردم به هر حال این روایت صالحه برای تأیید خواهد بود ولو این که صالحه برای استدلال نباشه این نسبت به استدراک از بحث سندی و اما جهت دوم بحث که از مسائل مهم بحث لازرر شروعش از همین جاست که بعد از فراغ از صدور و صحت سند و اعتبار روایت یقع الکلام در مفاد لازرر. بحث در مفاد لازرر در حقیقت سه مقطع رو می طلبه. یکی این که مفاد ماده ضرر چیه؟ ضرر یعنی چه؟ همونی که مرحوم آخوند فرموده ضرر یعنی نقص. یه بحث اینه که مفاد خود این ماده غاد و راء مکرر. مقطع دیگه اینه که عنوان ضرر و ضرار این هیئت یعنی هیئت فعل و فعال ضرر با این هیئت مفادش چیه؟ این هم دوم و به صورت طبیعی مفاد لا و این مدخولش مثل لا ضرر لا ضرار این ترکیب بین این ماده تحت این هیئت و بین لا مفاد این چیه؟ لا ضرر یعنی چه؟ لا ضرر یعنی نفی یا لا ضرر یعنی نهی و تحریم؟ این سه مرحله از بحث در فهم لا ضرر و قاعده لا ضرر خب معلومه که دخیله و ممکن نیست فهم قاعده بدون بررسی کردن این سه مرحله. اما مرحله اول در این جهت که مفاد ماده ضرر مرحوم آخوند رویه مطبق رویه سلام مرحوم آخوند اینجا اول تقریب کنیم تا بعد کلمات دیگران ایشون فرموده ضرر یعنی نقص در قبال نفع. حالا ایشون هم فرموده ضرر چه در نفس باشه چه در مال باشه یا در عرض و آبرو باشه هم ضرر مادی رو شامله، هم ضرر معنوی و جهاتی از قبیل ارض رو شامله. که انه اونی رم که قدار کرده من با خون ضرر ارضی و از این قبیل رو مشمول ضرر بدانه و نقص در این موارد مشمول ضرر باشه، تطبیق حدیث بر قضیه ثمره است که یا ثمره لا تزال تفاجه اونا تأتینا و نحن علی حال، که خلاصه دوست نداریم کسی ما رو در اون حال ببینه، که انه اون خصوصیت اون قضیه منشأ شده که ضرر در روایت رو، یعنی ضرر رو به حسب لغت ایشون به معنای نقص حتی در مواردی که مربوط میشه به جهات غیر مادی شامل بدانه. که درست هم یعنی ضرر اختصاص به جهات مادی نداره، بلکه نسبت به جهات معنوی و حقوق هم شامله. یعنی ولذا در مثل قضیه خیارات به همین لا ضرر استناد میشه، ممکنه در اون مورد نقص مادی هم نباشه اما نقص حقوق و اون جهات معنوی باشه. مرحوم آخون فرمایشش اینه که ضرر یعنی نقص. بعد یک کلمه ای داره مرحوم آخون میفرماد نسبت ضرر به نفع، نسبت که انه عدم به ملکه، تقابلشون تقابل عدم و ملکه، یعنی هر نبودی ضرر نیست، که باید ملکه کمال در مورد فرض بشه، نبود اون ضرر محسوب میشه. نقص و نبود در موردی که شأنیت بود و تحقق شیء درش هست میشه ضرر. مثلا نابینایی ضرره در اون موردی که قابلیت بینایی هست، اما نابینایی دیوار ضرر برای دیوار محسوب نمیشه، چون که اصلا قابلیت ابصار در دیوار نیست تا این نبود بینایی در موردش ضرر محسوب بشه.
در اصلا به این دیوار نابینا
نمیگن،
خودشون
خود نسبت نابینایی
نه عدم
ملکه، نه اینکه ضرر نمیگن، اما نبود چشم برای این دیوار ضرر محسوب نمیشه.
مثلا
همین رو میگه، ایشون
میگه
غیر از اون، یعنی دیوار که واجد چشم نیست، دیوار که واجد چشم نیست، نگفتی واجد واجد دیوار که واجد چشم نیست دیگه، درسته که این دیگه
ملک و عدم نسبت بینایی در مورد دیوار بله فهم درست،
نه خود چشم، یعنی دیوار چشم نداره دیگه یا داره، این دیگه
نسبت بینایی با دیوار
میدونم کلام اینه که نبود چشم برای دیوار ضرر برای دیوار محسوب نمیشه. چرا؟ برای اینکه هر نبودی نیست ضرر، هر نقص و نداشتی نیست، نداشته در موردیه که شأنیت دارایی اون شی در موردش باشه، ولذا نمیگن دیوار با نداشتن چشم متضرره. یه چیزی من فارسی دارم امروز صحبت میکنم،
اون ضرر
معنا
داره، دیوار در مورد ضرر معنا داره،
میدونم کلام ضرر معنا داره، اما در اون چیزایی که دیوار قابلیت احتمال بر اونها رو داره، دیوار پوسیده رو بگید متضرره مثلا، اما دیواری که واجد چشم نیست نمیگید متضرره.
تعبیرتون
رو باز
عوض
کنید، نه همینه و ایشون داره میگه که تقابل بین ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه، تقابل عدم و ملکه. این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام مربوط به ماده ضرر، اما این که خود هیئت ضرر که مصدر یا اسم یه مرحله و مفاد ترکیب لا ضرر چیه، نهی یا نفیه، اون مرحله بعد. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه به مرحوم آخون اشکال کرده که شما میگید تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه، ظاهر کلامت اینه که ضرر یعنی عدم و نفع، اونطور در موردی که شأنیت نفع در موردش فرض بشه. با حال این که این درست نیست، ضرر عدم و نفع نیست، ضرر نقص از اکتماله، نه این ادام منفعت. ایشون میفرماد ما یک اکتمال داریم، یک زیاده بر اکتمال داریم میشه نفع، یک نقص از اکتمال داریم میشه ضرر. مثلا یه نصابی برای شیء وجود داره، طرف اگر این نصابو داشته باشه خب صحیح محسوب میشه، از این نصاب بره بالاتر میشه حضرت یوسف، از این نصاب بیاد پایینتر میشه شخص زشت. ولی یه نصاب، یه حد نصابی مفروضه که اونو از اسمشو محروم اصفهانی گذاشته اکتمال. اکتمال نه به معنای کماله، به معنای زائد بر نصاب، یه حد نصابیه. ضرر عبارت از نبود اون نصابه، نه نبود اون زائد بر نصاب که اون حد بالاتر از اکتمال و حد اون کمال زائد بر اکتماله. ضرره در حالی که شما داری، شما مرحوم میگی که تقابل ضرر و نفع تقابل عدم ملکه است، یعنی این که ضرر در حقیقت عدم و نفعه، یعنی بخوایی بگی که در مورد قابل نفعه. حالی که اینطور نیست که ضرر عدم و انتفاع باشه، بلکه ضرر نقص از حد اکتماله.
همون چیزی که در مورد عیب و حسن و کمال اینا میگن، این که تعریف حسن و عیب و اینا میشه نه تعریف ضرر. من همون شیخ هم تو بحث ماهیت عیب مطرح میکنم، میگن که یه حد طبیعی داریم بالاتر از اون حسن، کمتر از اون عیب.
بله همینه دیگه، همینه دیگه. این جامعه میگه ضرر، ضرر عبارت از اینه که شما یه شیئی رو در نظر بگیرید، یک نصابی برای سلامتش در نظر بگیرید، از اون حد اگر کم آورد و ناقص از اون مرحله بود که به قول مثلا شیخ میشه معیوب، اون معیوب رو میگن خلاصه در موردش ضرر. اما معناش این نیست که نبود کمالم ضرر محسوب بشه، یعنی کسی اگر کمال بالا رو نداشته باشه، کسی حسن یوسفی نداشته باشه، ضرر نداره، منتفع نیم. بین عدم الانتفاع و بین ضرر تقابله، نه اینکه خلاصه ضرر عبارت از عدم الکماله. و الا لازمش اینه که همه مردم متضرر باشن.
مرحوم شیخ دارن این بخواهی مثلا یه نفر از کنانی که رد میشه، این نظر این ضرر داشته نه نفس داشته، یعنی اصلا این رد شدن این آقا نمیتونه متضرر به نفس ضرر بشه.
کلام اینه که ایشون میگه تقابل بین ضرر و نفع عدم و ملکه، یعنی این که ضرر عدم ملکه‌ای که عبارت از نفع کنه.
الان این گذاشتن این آدم از کنار من، نمیشه بهش گفت ضرر، نمیشه گفت نفع، اصلا نمیشه متضرر به اینا بشه. یعنی میگه
مثالی
شما
در جایی که معنا
داره، یعنی در جایی که شما باید فرض بکنید، یعنی شما یعنی شما نقص رو که فرض شد که با عنوان معنای ضرر، شما نقص رو به لحاظ نصاب سلامت میسنجید یا به لحاظ بالاتر از نصاب سلامت که کمال و شیعه مرحوم آخوند که انه و از این عبارت اصفهان، مرحوم اصفهان این گونه تلقی کرده که گفته میشه ضرر در مقابل نفع و تقابل بین این دو، تقابل عدم ملکه است، یعنی ضرر عدم النفعه. خب برمیگرده میگه چه ضرر عدم النفعه، بلکه ضرر عبارت از نقص از اون حد نصاب سلامت، نه نقص از حد فوق الاکتمال و کمال زائد بر اون حد نصاب. قبول داره منتها میگه که شما این منو معقوم میگه عدم و ملکه این نسبت به نفع، ضرر عدم مقابل نفعه، یعنی در حقیقت ضرر عدم و نفعه. میگه نه ضرر عدم و نفع نیست، برای اینکه اون شیعی که در حد نصابه مشتمل بر اون حد زائد نیست، اما ضرر وجود شیع در اون حد نصاب متضرر محسوب نمیشه، بلکه اتصاف به ضرر عبارت از اینه که نقص و نقصان از حد، حتی اون حد نصاب صحت و نصاب سلامت، نه اینکه نقصان نسبت به فوق اون هست. خب این کلام مرحوم اصفهانی کلام درستیه که ضرر عبارت از نقص نسبت به اون نصاب سلامت و به تعبیر مرحوم اصفهانی احتماله. اما مرحوم آخوند دفاعی مرحوم آقای صدر اینجا از مرحوم آخوند داره که درست هم هست. یه مرحوم آخوند حیثی رو که بهش نظر داره اینه که ضرر حیثیتش حیثیت عدم مطلق نیست، عدم در مقابل ملکه است، اما اون ملکه حیثیت نفع یا حیثیت به قول اصفهانی احتماله. مرحوم آخوند اینجا در مقام بیان این جهت نیست، میخواد بگه ضرر مطلق النقص نیست، نقص در مورد قابل احتمال بر اون شیئه، اما اون شیئی که فرض شد قابلیت احتمال این شیء بر اون آیا حیثیت نفع یا حیثیت احتمال و نصاب سلامته. در این تعبیر مرحوم آخوند که میگه تقابل بین ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه، به این حیث ناظر نیست. درستم میگه، یعنی طور واضحه که مرحوم آخوند نمیخواد بگه ضرر یعنی عدم و نفع. خود مرحوم آخوند خیلی جاها تو فقهش جواب باید بده، بگه که این اگر نباشه فوقش عدم و نفع نظره. اینطور نیست که این معنا یک امر مختفی باشه که مرحوم اصفهانی بخواد بیاد با اعمال دقت بگه یا مرحوم آخوند خطا کردی. مرحوم آخوند میخواد بگه هر نبودی را ضرر نمیگن، نقصی که مفاد و مفهوم ضرره نقص در مورد قابلیت اجتماله، اما اون قابلیت اجتماله بر چی؟ قابلیت اجتماله بر منفعت که تو کلام ایشون آمده، یا نه قابلیت اجتمال بر همون حد احتمالی که شما مرحوم اصفهانی میفرمایید. این حیث دیگه مورد توجه مرحوم آخوند قدس سره نیست، بلکه حیث عدم در مقابل ملکه رو در مقابل مواردی که عدم مطلق باشه، نه عدم در مقابل ملکه در نظر گرفته. پس تا اینجا کلام مرحوم آخوند این شد و سلیم از اشکال مرحوم اصفهانی هم شد که ضرر یعنی نقص. حالا نقص در مال و نفس و سلامت بدن و یا سلامت امور معنوی و حقوق معنوی. ولی اگر طرف رو شما زندان بکنید ضرره، چون آزادی و نبود در زندان این حق معنوی اشخاص، سلب این حق نقص و خلاصه موجب حدوث یک خللی در این ناحیه میشه و لذا این ضرره. تو یه جایی دلیل داریم برای که طرف باید زندانی کرد؟ عیبی نداره. و الا مقتضای قاعده اولیه اینه که نقص حتی در مثل این حق آزادی و نبود و در زندان گرفتن شخص خلاصه مرافات با حق او داشته باشه و لازرر نفی استحقاق زندان رو میکنه، همانطوری که لازرر نفی قضیه نقص در مال و نقص در اعضا و سلامت بدن رو از قبیل قصاص و از قبیل حدود و اینها میکنه، مگر به مقداری که دلیل داشته باشیم، نفی جواز زندان کردن هم میکنه، نفی سلب هر حقی چه اون حق عبارت باشه از حق عینی مثل واجدیت دست و پا، یا معنوی مثل آزادی از زندان، یا مثل ارض و ناموس و مواردی از این قبیل. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام
ضرر از سود
ضرر نیست، ضرر ولی خودشون کاتبا بعضی وقتا میگن به سودمون ضرر میخوره، ضرر مطلق نیست، میگن به سودمون لطفه و ضرر میخوره. ضرر نکرد خود، ولی خودشون میگن به سودمون ضرر وارد میشه، اونی که موضوع در لا ضرره، ضرر مطلقه، نه ضرر منصوب به یک امر خاصی مثل سود. نه میگن نفت نکردی، مجاز دیگه مثل آب مضاف دیگه، میشه از قبیل آب مضاف. آب نیست، آب مضاف گلاب آب نیست. ضرر سود، ضرر سود ضرر مطلق نیست، یعنی نقص در سود، نقص در سود ضرر مطلق نیست. خب این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام. ضرر به حسب لغت در کلمات لغویین برش معانی متعددی ذکر شده، شاید بیش از 10 معنا در کلمات هست. ضرر رو به معنای زیق معنا کردن، ضرر رو به معنای سوء حال معنا کردن، ضرر رو به معنای نقص، به معنای کوری و نابینایی، به معنای زمینگیری، موارد نبود سلامت‌های مختلف رو تفسیر کردن ضرر رو به تمام اینها. پر واضحه که این گونه موارد در کلمات لغویین، همونی که خود مرحوم آخوندم مکرر فرموده، یا قبیل اشتباه مفهوم به مصداق، یا نگید اشتباه، اصلا لغویین در مقام بیان حد مفهومی کلمات در ضمن بیان مفاهیم لغات نیستند، بلکه در مقام منبهات بر بیان معنا هستند ولو به ذکر مصادیق. مگر برخی از لغویین مثل راغه، مثل معجم مقاییس لغه، عده‌ای از کلمات اینا در مقام ضبط معنا به دقتن به این شاهد که حتی معانی متعدد رو، حتی مواد مختلف رو گاهی وقتا به یک مفهوم و معنا برمیگردونن اگر متقارب باشه، که تعبیر میکنن به مبدأ اشتقاق کبیر، که مثلا فعل رباعی و ثلاثی که در حقیقت دو ماده، اینا به خاطر اشتراکشون در عده‌ای از مواد اصلی کلمه، اینا رو برمیگردونن میگن در مبدأ اشتقاق کبیر همه اینا به این مفهوم برمیگرد. از اینها که بگذاریم، تک و توک کم هستن در لغت، بقیه لغویین در مقام بیان تفهیم مفاد کلمه ولو از باب منبهات هم. اگر بگن ضرر یعنی کوری، نمیخواد بگه به کری دیگه ضرر نمیگن. اگر میگه ضرر به معنای زمینگیری، نمیخواد بگه اگر مال طرف آتیش گرفت این ضرر نکرده، فقط زمینگیری ضرره. نمیخواد بگه که این از قبیل لفظ مشترکه که مثلا 10 معنا داره و یه وضعش برای کوریه، یه وضعش برای کریه، یه وضعش برای تلف ماله، یه وضعش برای تلف نفسه. این نیست. یعنی این پر واضحه که از یک شخص عالم که لغوی هم عالم محسوب میشه، این حفظه و این خطا که بله ممکنه نسبت به برخی از مفاهیم اشتباه داشته باشن، چون که توجه نکردن در حالی که ممکنه ارجاعش به یک مفهوم و معنا، اما نسبت به خیلی از این موارد برای خودشون هم امر مخفی نیست. حالا ممکنه احیانا نسبت به برخی از معانی خیال اشتراک بکنن در حالی که واقعیت امر اشتراک نباشه، اما در جل این موارد ما بگیم لغویین میخوان بگن این لفظ مشترکه، یه لفظ رو که ذکر میکنن 10 معنا که زیدش به آوردن، یعنی اینا رو به عنوان معنا آوردن، لایم بقی این که در حق لغوی این مقدار مقام لغوی رو پایین آوردن و این مقدار سوء ظن به او داشتن و او رو در تخلط بین مبدا و مفهوم متهم کردن، ولو مرحوم آخون کرده فرموده اینا از قبیل خطای در تطبیقه، یعنی اشتباه مفهوم به مصداقه، یعنی اینا دارن مفهوم ذکر میکنن در حالی که اینا مفهوم نیست، اینا مصادیق مفهوم عامه. ضرر یه معنا داره، نقصه که مرحوم آخون فرمود، مثلا نقص در بینایی، نقص در شنوایی، نقص در سلامت دست و پا، نقص در مال. خلاصه به این مقدار که ما بگیم ذکر موارد متعدد در کلماتشون، اینا همه از قبیل خطای و اشتباه بین مفهوم و مصداقه، لایم بقیه. بله لغویین عموما ضبط مفهوم عام در کلماتشون نشده، ولذا شخص خیلی خبیر باید باشه تا بتونه واقف به اون مفهوم و اون مقاد حق کلمه باشه و بتونه با احاطه به اون مفهوم عام شتات متفرقات از اون مصادیقی که در کلمات اینها ذکر شده به اون مفهوم واحد بتونه ارجاع بکنه، و این نیاز داره به یه قوهی که کمتر از قوهی فقاهت در شریعت نیست، فقاهت در لغت. فقیه لغوی مثل فقیه در فقه و شریعت خودش فنیه، یعنی بتونه تشخیص بده، و این معمولاً برای اهل اجنبی از لغت با رجوع به کلمات لغویین اهل لغت میسر نیست. اینو به شما بگم، این که شما یه قاموس جلوتون بگذارید با یه قاموس و لغه‌ای بخواید مفهوم کلمه رو بخواید دست پیدا بکنید میسر نیست. عربه که میتونه مفهوم کلمه عربی رو بفهمه، یا کسی که با لغت عرب ممارست داشته باشه. صرف این که یک آقا بیاد یه دانشگاهی بیاد بگه من خلاصه تمام مفهوم لغات قرآن رو میتونم بر شما در بیارم، چرا؟ برای اینکه قرآن کلام عربیه دیگه، من بیام لغت مثلا منتهی العرب و جلوم میگذارم که ترجمه عربی به فارسی کرده، میام میگم این لغت یعنی این و آیه هم دیگه بر اساس این معنا میکنم. هیهات هیهات، یعنی این حاکی از اینه که در اولین مرحله لغت گیره. لغت یک باریکبینی میخواد، یه دقتی میخواد، و این فرع اینه که شخص جوهره لغت رو باید در ارتکاز و حس لغوی خودش باید داشته باشه، و این معناش این نیست که الا ولابد طرف باید عرب باشه که عربی رو بفهمه. نه، ممکن خیلی از این لغویین، قاموس مال فیروزآبادیه، خیلی از لغویین این گونه است که با ممارست لغت عرب از خود عرب ممکنه قوی تر بشن در رسیدن به اون حس لغوی و اون مفهوم اصیل یک لغت. ولی غرضم اینه که به صرف مراجعه به کتب لغت این معنا محقق نمی شود جزمن. و پوسکنده به شما بگم ممارست میخواد لغت، ممارست هم نه اینکه یک کلاس آدم بره مکالمه عربی یاد بگیره شد دیگه محیط به لغت عرب. مکالمه میتونه در حد اینکه روزمره اونو خلاصه فروگذار نکنه، اما اینکه این لغت معناش چیه، لحن یعنی چه. گاهی وقتا در مفهوم یک لغت ممکنه 50 صفحه یک کسی بتونه دنبال بکنه قضیه رو. ما خودمون در همین کلمه لغو برای رسیدن به حق معنای این کلمه، این لغو و این ماده لغو، حالا یادم نیست در ملحقات مخصوص یک ملحق مستقلی، حالا یادم نیست، طولانی بحث رو دنبال کردیم و بر اساس اون اثرم مترتب کردیم. خیلی ها میگن لغو یعنی کار بیهوده، و بر اساس این گفتن خب حرمت لغو نمیشه بهش ملتزم شد. لغ اگر به معنای کار بیهوده باشه، شما تصویتون رو اینجوری میگردونی، این کار بیهوده است دیگه. خب این کار بیهوده احتمال و حرمتش که در شریعت داده نمیشه، پس لا محاله این که الله حرامون معنا نداره، و اگر در بحثی از ادله آمده ممنوعیت و نهی از لغ، این باید حمل بشه بر خلاصه عم از کراهت. ما گفتیم اینجور نیست، اصلا لغ حرامه و اصلا لغو غیر حرمت درش جا نداره، منتها تسبیگردونن لغو نیست. این خلط بین لغو است و بین لغو، لغو عبارت از کار بیهوده نیست، منتها ابتداعا یعنی خلط بین لغو و لغو تو کلاس مکالمه عربی که زیاد نمیگیره، انقدر ممارست میخواد، انقدر دقت میخواد و موشکافی که بین لغو و لغو بتونه خلاصه جدایی بندازه. و و این عرض کردم با مراجعه به قاموس و لغت و اینها این معنامو میسر نیست، بلکه شخص باید یک جوهره ای از لغت رو در خود داشته باشه که با مراجعه به قاموس خطاهای اینها رو هم در خطهایی که اتفاق افتاده بتونه بگیره. و لحاظه پوسکنده بگم در فقیه در لغت هم نیاز به اجتهاد داره، فقیه در لغت هم باید مجتهد باشه، فقیه نه فقط در اصول باید مجتهد باشه، در لغت هم باید فقیه مجتهد باشه. پس بنابراین حالا ضرر اینی که آمده در کلمات لغویین به این معانی مختلف قطعا این گونه نیست، خودشون هم منظورشون این نیست که لفظ ضرر مشترک بین این معانی متعدده، چون اینا رو به عنوان مصداق ذکر کردن نه به عنوان معانی متبایه. حالا ضرر یعنی چه؟ خب اون معانی که احتمال داره و بعید نیست که ضرر یک معنام بیشتر نداشته باشه، اما اون معنا چیه؟ اون معانی که محتمله به عنوان ضرر معنا باشه و دیگر موارد مصداق اون محسوب بشه عمدتاً چند تا که بعضی ها گفتن ضرر یعنی این، یکی ضرر به معنای ضیق، تنگنا قرار گرفتن، تنگنا شدت، ضرر به این معنا که در برخی از کلمات تفسیر ضیق و حرج و شدت و اینا همه به یک معنا. دیگری که باز تصریح بهش شده بالخصوص در کلام راغب آمده، اصلا همه اصل ضرر رو هم به اون برگردونده، گفته ضرر یعنی سوء حال، بدحالی. حالا بدحالی چه به اصطلاح از قبیل نابینایی، بدحال بودن به این معنا که خلاصه به خاطر نقص مادی یا به خاطر نقص جهات معنوی زندانم یک سوء الحالیه، که انه همه معانی رو میخواد راغب به مشکل داشتن و بدحالی و به این مفهوم واحد برگردونه. دیگری همین نقصی که در کلام مرحوم خدا آمده در عده از کلمات لغوی همین مطرحه. من به نظرم بین این سه تا اثر عملی پیدا نمیشه، به هر کدوم از این سه تا فرض بکنید درش نقص هم مفروضه. سوء حال یعنی به لحاظ نقص حالا سلامتی، دارایی، حالا هر چیزی، و همینطور قضیه ضیق و شدت به معنای نقص از اون جهت آزادی و راحتی و نقص به لحاظ اون حالتی که ینبغی ان یکون الشخص علیه. و لذا اثر عملی بین این معانی سوء حال و نقص و ضیق و حرج و شدت و اینها احساس نمی کنم، و لذا میشه گفت که در حقیقت ضرر به معنای نقص بگی، منتها مطلق نقص نیست، اونی که مرحوم آقای صدر بهش تذکر داده این دیگه تو کلام ایشونه، هر نقصی ضرر نیست. این آقا میلیاردره، بهش بگن آقا شما برو وضو بگیر، که حالا اینجا 10 تومانی هم برای آب بدی، آقا پولم کم میشه. مرحوم آقای صدر بگه اینم ضرره، ضرر عبارت از نقص، تو عبارت ایشون نقص معتد به، طرف کور میشه، کر میشه، مال قابل اعتنایی ازش میره، بله ضرره، اما این حاجی میلیاردر پولدار خلاصه یه 100 تومانی بده اینجا بره وضو بگیره، میگن از ماشین اتوبوس پیاده شده اینجا، میگن آقا اگه بخوای وضو بگیری باید 100 تومانی بدی، تا میگه نه آقا ضرره، بره اونجا تیمم بکنه برای اینکه لا ضرره. این نیست، درست هم میگه ایشون، ضرر نقص خاصه، حسه ای از نقصه، نقص معتدبه، نه این متعبیرشون اینه که اون نقصی که معتدبه، وقت معتدبه یعنی که به نحوی که یتوایق من موجب حرج و شدت و خلاصه ضیق نفس میشه، یعنی معتد و بهش رو با اون ضیق و نفس و شدت و اینها میسنجه. ولی دو میشه امر نسبی. یا آقایی که کل داراییش 1000 تومانیه، این آقا بگن آقا این 1000 تومانی رو بده بخوای وضو بگیری این ضرره، اما اون آقایی که این 1000 تومان رو بده به هیچ جاش بر نمیخوره بره وضو بگیره، در حق این وجوب و وضو در این فرد با اون که 1000 تومان بده ضرری محسوب نمیشه. ولی الکرامه تتل مطمئن ان شاء الله تعالی.
نفسی که